ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه در حال جنگ با اوکراین است. درگیری های سنگین میان گروه های رقیب در شرق سوریه ده ها کشته بر جای گذاشته است. گفتگوهای ایران و پنجه به علاوه یک از امروز در نیویورک آغاز می شود. درود شنوندگان ارجمند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین روز یکشنبه گفت روسیه با اوکراین در حال جنگ است و طرفداران از مسکو در شرق اوکراین به مشکلی عظیم تبدیل شده است. رئیس جمهوری موقت اوکراین که در تلویزیون دولتی آن کشور صحبت می‌کرد، روسیه را متهم نمود که شرق و جنوب اوکراین را به سوی بی‌ثباتی کامل سوق می‌دهد و یکی از اهداف عمده‌اش بندر اودسا است. همچنین به گفته تورچینوف، شمار زیادی از ماموران پلیس نیز با جدایی طلبان همکاری می‌کنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا هفته گذشته ناآرامی‌ها در اودسا را محکوم کردند. درگیری‌های سنگین میان گروه‌های رقیب در روزهای اخیر در شرق سوریه تاکنون بیش از 60 کشته بر جای گذاشته است. به گفته فعالان حقوق بشر در منطقه، در روزهای اخیر ده‌ها هزار تن از ساکنان منطقه خانه‌های خود را ترک کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، شبه نظامیان حکومت اسلامی عراق و شام هفته گذشته در دو جبهه مختلف با گروه جبهه النصره و متحدان آن بر سر مواضعی که قبلا از نیروهای دولتی گرفتند درگیر شدند. خشونت‌ها میان گروه‌های رقیب در حالی جریان دارد که روز گذشته دیوان عالی قانون اساسی سوریه اعلام کرد که بشار اسد و دو نفر دیگر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ماه ژوئن برگزار شود نامزد کردند. کارشناسان هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک از امروز مذاکرات یک هفته‌ای خود را در نیویورک برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای به مدت یک هفته آغاز می‌کنند. با پایان مذاکرات کارشناسی قرار است هفته آینده گفتگوها در سطح مقامات عالی طرفین در وین از سر گرفته شود. بنابر توافق شش ماهه‌ای که آذر ماه گذشته در ژنو به امضا رسید، فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعلیق شد و در مقابل بخشهایی از تحریم‌های بین‌المللی نیز کاهش یافت. همزمان بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز گذشته اعلام کرد که یکی از مقامات آژانس برای گزارش‌دهی در مورد آغاز اجرای گام اول توافق ژنو وارد تهران شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت کشور در شرایط عادی قرار ندارد و منتقدان باید وضعیت حساس کنونی را در نظر بگیرند. علی لاریجانی همچنین از وضعیت مدیریت در دولت محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کرد و دولت پیشین را متهم کرد با وجود 700 میلیارد دلار درآمد نفتی، تورم 40% را برای مردم به ارمغان آورده است. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه از حساس بودن و عادی نبودن شرایط کشور گفت. علی لاریجانی با تاکید بر اینکه وضعیت حساس فعلی کشور به دلیل شرایط بین‌المللی و پیچیدگی‌های آن است، گفت این وضعیت قابل حل است اما نیاز به همت و تلاش مضاعف دارد. علی لاریجانی که روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه در حضور نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی سخنرانی میکرد، از مخالفان دولت حسن روحانی خواست این شرایط را در نظر بگیرند. آقای لاریجانی برای دومین بار در چند روز گذشته از دولت حسن روحانی دفاع میکند. او هفته گذشته از فیلمی به نام من روحانی هستم انتقاد بسیار شدیدی کرده بود. رئیس مجلس شورای اسلامی این بار اما در کنار حمایت از دولت 11 از وضعیت مدیریت کشور در دولت محمود احمدی نژاد به شدت انتقاد کرد و گفت با وجود 700 میلیارد دلار درآمد نفتی در دوره دولت قبلی، تورم 40% برای مردم به ارمغان آمد. آیا تغییر تازه‌ای به وجود آمده که رئیس مجلس حمایت خودش را از دولت نشان می‌دهد؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، معتقد است این روند پیشتر هم وجود داشته اما حالا به دلایلی آهنگ سریع‌تری پیدا کرده.
لاریجانی چون به هر حال از کسایی بود که در تشکیل دولت روحانی نقش داشت و حتی در چینش وزرا و عملا روحانی سهمی از کابینه را هم به علی لاریجانی اختصاص داده بود و کسی که وزیر کشور شده خب نزدیکان علی لاریجانی هست و خب اونها در اواخر دوره احمدی نژاد نزدیک شده بودند به روحانی و هاشمی رفسنجانی و تضاد اصلیشون شده بود دولت احمدی نژاد و همچنین گرایش‌های تندرو در بین اصولگرایان و علی لاریجانی از همان مقطع خودش از منتقدین عملکرد احمدی نژاد به خصوص در حوزه اقتصادی قرار داده بود.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که علی لاریجانی با اشاره به دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفته است در 8 سال گذشته ثروت خوبی داشتیم و منابع هم کم نبوده، اما چرا تورم 40% شد که دولت فعلی بگوید ما تلاش کردیم و این رقم را به 32% رساندیم. او از چیزی که وضع مدیریت کشور و بی‌برنامگی در مدیریت دولت قبل نامیده انتقاد کرده و با اشاره به اینکه بعضی‌ها صحبت و انتقاد کردن را چوب لای چرخ دولت گذاشتن می‌دانستند از دولت قبلی یاد کرد. اما در همین شرایط رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان روز یکشنبه‌اش به مخالفان دولت جدید هم انتقاد کرد. علی افشاری از اعضای پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت میگوید
در روزهای اخیر حجم انتقادات و اعتراضات و مخالفت‌ها در داخل مجلس نهم هم زیاد شده. خب احضار وزرا بیشتر شده، بحث‌ها و زمزمه‌هایی که برای استیضاح وزرا مطرح است. لاریجانی می‌خواد این وسط رو بگیره و یک خورده از آهنگ تقابل بین مجلس و دولت کم بکنه. از این راستا هستش که در پاسخ به اعتراضاتی که در مورد عملکرد اقتصادی دولت روحانی هست، بحث مشکل دوره احمدی نژاد رو برجسته کرد که در اون دوره علی‌رغم اینکه کشور از این منابع ویژه برخوردار بود، خصوص درآمد افسانه‌ای 700 میلیارد دلاری در زمینه فروش نفت در طول 8 سال عملکرد دولت احمدی نژاد، ولی نتیجه نه تنها برای کشور نداشت بلکه اوضاع بدتر شده. لذا میگه باید اون رو در نظر بگیره و بر اون مبنا هستش که وضعیت کنونی اقتصادی رو وضعیت نسبتاً قابل دفاعی لاریجانی تعریف کرده و در اصل از نمایندگان مجلس میخواد که از حجم انتقادها و اعتراض خودشون کم بکنن و توقعاتشون هم از دولت فعلی پایین بیارن.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه به مناسبت روز معلم در جمع معلمان نمونه خطاب به منتقدان دولت در زمینه سیاست خارجی گفت که کشور با تقابل نمیتواند در دنیا موفق باشد و راه این دولت راه تعامل سازنده با دنیاست. طی روزهای اخیر مخالفان دولت 11 در شاخه تندروی اصولگرایان حملات خود را به دولت شدت دادند و از جمله کسانی که هواداران محمود احمدی نژاد نسبت داده شدند نشستی را به عنوان همایش دلواپسان برگزار کردند که در آن از روند مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب انتقاد می‌کنند. قرار است دور جدید گفتگوهای ایران و گروه 5+1 به زودی برگزار شود.
حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهوری اسلامی. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
به اون معاون سپاهی که فرنگشناسان رو منحرف میدونه و میخواد براشون گشت ارشاد راه بندازه، باید بگم نه شما نه هیچ فرد نظامی حق دخالت در سیاست گذاری کشور رو نداره. اول استعفا بدین، بعد اگه بلندگو داشتین نظرتون اعلام کنین.
مسئولین مملکت ما میگن جمعیت کشور کم و از نظر سنی پیر شدن. بچه درست کنید، بچه دار شید، 7-8 تا، 10 تا، نمیدونم چند تا بچه درست شد. امکانات نمیخواد، خرج نمیخواد. با این تورم مردم توی یه دونه دو تا دونه بچه‌ش هم دچار مشکل شدن. با کدام امکانات بچه میخواد رشد پیدا کنه توی این جامعه؟
میدونید چرا اینا 35 سال بر سر ما حاکم شدن؟ چون اینا روز اولی که اومدن با اعدام شروع کردن و قد دست و پا با سنگسار، بعدم اومدن جوانان و وطنمون رو مرتاد کردن که نتونن سر بلند کنن، و سومین کاری که اینا کردن مردم رو گشنه کردن. یه تعدادی هستن تو ایران، تعداد انگشت شماری، که اینا ثروت مملکت ما رو دارن به باد میدن.
آقای اسماعیل مقدم، شما این کسی رو که میگین همه شد بیفرهنگه، یه مثل همه کاراتان که همه کار میکنن همه رو میگین بیفرهنگ، خودتان با فرهنگن. نه آقا، شما خودتان بیفرهنگه، اینه که میگین اینا خیلی با فرهنگ خیلی با شعورن.
دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. بانک جهانی و مؤسسه مالی بین المللی در تازه ترین گزارش خود تأثیر مقررات را بر فضای کسب و کار و تجارت بررسی کرده است. بنا به این بررسی ایران در میان 189 کشور از این لحاظ رتبه 152 را به خود اختصاص داده. احمد علوی اقتصاددان در سوئد در گفتگو با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا از تأثیر مقررات بر فضای کسب و کار و متغیرهای اقتصادی میگوید.
مقررات تجاری، مالیاتی و اقتصادی نامناسب تأثیر کند کننده بر فرایند تجاری و اقتصادی داره. زمان یکی از متغیرهای مهم در فرایند اقتصادی و در بازده سرمایه گذاری نقش مهم می داره و رشد اقتصادی در سطوح گوناگون از اون تأثیر می پذیره. طولانی و کند شدن فرایند سرمایه گذاری اون رو گرون می کنه، سوداوری رو کاهش می ده و رشد اقتصادی رو به خطر می انداده. چیزی که در ایران شاهدش هستیم، مانع تراشی برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی، به طوری که اتمام پروژه ها در ایران چندین برابر میانگین بین المللی و در نتیجه این پروژه ها زیانده میشن و در مواردی حتی نیمه کاره رها میشن چون دیگه به صرفه نیست اون رو ادامه داد.
آقای علوی، به طور مشخص این موانع در فعالیت تجاری شامل چه مواردی میشه؟
موانعی که در گزارش از اون نام برده میشه عبارتند از مقررات مربوط به ثبت شرکت، صدور پروانه ساخت و ساز، برق رسانی به واحدهای اقتصادی، ثبت حق مالکیت، قوانین سیاست سیانت از سرمایه گذاری و قوانین مالیاتی، قوانین صادرات و واردات و به طور کلی بازرگانی بین‌المللی. در رتبه‌بندی که انجام شده ایران در تمامی این موارد رتبه بسیار پایین رو داره. البته این مقررات نامناسب رو میبایست در کنار فساد مدیریت و فساد اداری گذاشت و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی هم به اون افزود تا هزینه و ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران آشکار بشه.
خب پیامد این مقررات ناکارآمد و یا نامناسبی که شما دارید بهش اشاره میکنید در عرصه اقتصادی چی آقای علوی؟
فرار سرمایه و ناتوانی از جذب سرمایه خارجی که شاهدش بودیم در این سالهای متمادی از پیامدهای مقررات نامناسب. اما مسئله به اینجا ختم نمیشه. این مقررات در مجموع تولید رو گران میکنه، اون رو غیر رقابتی میکنه و مزیت تولید در داخل کشور رو از بین میبره. در نتیجه واردات ارزانتر تمام میشه و تولید کننده انگیزه بیشتری پیدا میکنه تا به وارد کننده تبدیل بشه تا فرزند تولید کننده و صادر کننده، چون این پدیده ای الان به شکل گسترده در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.
به نظرتون چرا مقررات اقتصادی در ایران مناسب و منعطف نیست؟
مقررات و قوانین هم از اونچه در قانون اساسی یا قانون تجارت اومده برای تقویت یک اقتصاد بسته و متمرکز تدوین شده و دگرگونی و نوآوری هم در اون ناچیز بوده و به همون تفسیر اصل 44 قانون اساسی محدود میشه. اعضای قوه مقننه ایران از مسیر فیلتر شورای نگهبان دستچین میشن، چون این نمایندگانی جامعه مدنی، نهادهای صنفی و فعالین اقتصادی مستقل رو هم نمایندگی نمی کنن. بسیاری از این نمایندگان حتی تخصصی در مسائل اقتصادی و تجاری ندارن. بی جهت نیست که کیفیت پایین قوانین و ناکارآمدی نظارتی مجلس به یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران و به یکی از موانع توسعه اون بدل شده.
احمد علوی کارشناس امور اقتصادی با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. سازمان ملل روز یکشنبه آمار قربانیان رانش زمین را در شمال غرب افغانستان حدود 500 تن اعلام کرد. مقامات محلی در ابتدا شمار تلفات حادثه روز جمعه را بیش از 2500 تن ذکر کرده بودند. در حال حاضر صدها تن در محل حادثه که در دهکده کوهستانی آب باریک واقع در استان بدخشان افغانستان روی داد همچنان ناپدیدند. دولت افغانستان روز گذشته را عزای عمومی اعلام کرد. احمد عمر متیغ روز یکشنبه به عنوان نخست وزیر جدید لیبی در پارلمان آن کشور سوگند یاد کرد. جلسه روز یکشنبه پارلمان لیبی با تنش همراه بود و شماری از نمایندگان سکولار با غیرقانونی خواندن روند رأی‌گیری جلسه را ترک کردند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. بخش بعدی خبرها فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.